یعنی شما میبینی که چه نوآوری هایی از آینه شیشه. من یادم یه بازدیدی داشتم از دانشگاه فنی حرفه‌ای خودمون در ایران، دانشگاه فنی حرفه‌ای، و خب میدونید که مراکز فنی حرفه‌ای زیادی ما در سراسر کشور داریم. یه نمایشگاهی داشتن، رفتم اونجا بازدید کردم، دیدم انقدر زیبا از این در واقع شیشه و آینه و سنگ و اینا استفاده کرده بودن که حتی مثلا یک جون گفتش که من از خرد سنگ ها اومدم استفاده کردم، یه تابلوهایی ساخته بود، یه قاب هایی رو درست کرده بود، خیلی زیبا. و یا مثلا شیشه آینه خیلی زیبا استفاده کرده بود و چه ارزش افزوده ایجاد کرده بود توی در واقع کارهای خودش. یعنی میخوام بگم تو این حوزه ها نوآوری خیلی زیاد هست، الحمدلله ابزارهای خوبی هم داریم. یعنی بالاخره این ابزارهایی مثل شبکه های اجتماعی، مثل نمیدونم مثلا موتورهای جستجو که داریم، گوگل فلان، انقدر به شما تصویر و انقدر فیلم و انقدر
ایده میده
که فوق‌العاده است. الان یه چیزی که من باز به خیلی از بونگاها توصیه میکنم، به خیلی از کسب و کارها توصیه میکنم، این هستش که روند آینده کسب و کار خودتون رو برید ببینید. مثلا الان شما میتونید توی سرچ ها، توی جستجوها میتونید پیدا کنید که طراحی خودروهای آینده چیه. اگه کسی بره اون طراحی رو ببینه که خودرو داره به چه سمتی میره، میتونه کسی که تو صنعت لاستیکه ببینه که من لاستیک آیا اصلا تولید بکنم، ریاره رو چه مدل لاستیکی تو تره توسم سرمایه گذاری کنم، تو چه مدل فرمونی سرمایه گذاری کنم، چه چیزایی رو توی خود رو باید اضافه و کم بکنم، چه محصولی رو برای اون در واقع به عنوان یه قطعه ساز، به عنوان یه دونه نمیدونم کسی که اصلا محصولات تزئینی ممکنه تولید بکنه. من یادم یه شرکتی اومد روی حتی مثلا اینکه ما عادت داریم توی کشور خودم مثلا به آینه ماشین، داخل ماشین یه چیزی آویزون میکنیم، مثلا رفته بود روی این کار کرده بود که ما چه چیزی بذاریم که هم فرهنگی باشه، جذاب باشه، مثلا مزاحمت مثلا برای راننده ایجاد نکنه، چیزی که ما ممکنه معنیشون خیلی بهش دقت نکنیم، همیشه
خیلی بی اهمیت به نظر
بره، ظاهرش اینی که چیزو، ولی رفته بود کار کرده بود. یا یه دونه مثالی که اخیرا مطرح شد، دیدم نکته آخر که بعد اگه بحثای دیگری بود خدمت شما هستیم، من یکی دو هفته پیش خبر قشنگی اومد از فکر کنم توی چین بود که یه توی روستای یه جایی آدم برفی میفروخت. یعنی یه خانواده این آدم برفی درست میکردن و اینو هر کدوم $3 میفروختن. و جالبه که تو اونجا خبری که اومده بود این که درآمد خیلی خوبی کسب کرده بودن. یعنی شما ببینید از یه فضایی که شما اصلا ما فکرشو نمی‌کنیم که آدم برفی هم مگه میشه ساخت و فروخت و تو اون فضا، و این نوشته بود که چون اونجا برف کم میاد، وقتی برف اومده و چیز این اتفاق افتاده، یه مجموعه‌ای به ذهنش رسیده که روی این در واقع بیاد کسب و کار راه بندازه. چیزی هم که ساخته خیلی چیز عجیب غریبی نبوده و بعدم آبم میشه. یعنی شما حساب بکنید مثلا یه محصولی که ولی همینو با یه قیمت پایین مثلا $3 فروخته و بعد میگه یه درآمد خیلی خوبی هم کسب کرده که حالا سرچ میتونم بکنم خبرش رو ببینن که مثلا این اتفاقی که از یک فرصت چجوری نوآوری کم هزینه یه درآمد خیلی خوبی طرف کسب.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم یک تلفن بشنویم ببینیم شنوندگان خوب ما در زمینه نوآوری در کسب و کار چه مسائل و مشکلاتی دارن.
من یه گلخونه طراحی کردم، گلخونه‌ای که فرم کروی داره، می‌خواستم اینم تولید همچین چیزی. الان تو این شرایطی که اوضاع بارندگی و حفظ آب و اینا برای کشور مشکل هست، میتونه مفید باشه. پیشنهادی دارن، راهکاری دارن بتونن کمک کنن تو این زمینه به من؟ شریفی، تهران.
میخواستم از ایشون سوال کنم، ما نوآوری هم داریم، کارم انجام میدیم، خیلی هم شدید پیگیر کار اون هستیم، ولی متاسفانه ما هر چیزی رو تولید میکنیم باعث میشه که ارزونتر از اون از چین وارد کنن و برای ما صرفه اقتصادی نداره که اون رو تولید کنیم، بر خود به خود چرخه اقتصاد کار ما میخوابه. در این رابطه چه پیشنهادی میکنم؟
خب این دو مورد تلفن رو به اتفاق شنیدیم. برای مورد اول آقای میرکوهی چه توضیحی دارید برای آقای شریفی از تهران؟
عرض کنم به خدمتتون که خب اینکه گلخونه حالا شما به فرم کروی طراحی کردید که در زمینه اول خودش یه کار نوعی هست که حالا البته من فکر می‌کنم که مشابهاتش رو ما داریم، ولی خب اینکه شما از اون قالب ذهنیه اومدید بیرون، اون رو رها کردید و حالا از اون گلخونه‌ای که هممون می‌دونیم باید به شکل سوله‌های حالا حدوداً مستطیل شکل باشن خارج شدی میتونه خب خیلی کمک بکنه. ولی به خاطر بحث حالا اینکه الان دنیا داره به سمت اکوفرندلی بودن پیش میره، به سمت اینکه حالا ما به زمین بیشتر مهربانتر باشیم، و خب الان هم من میدونم که تکنولوژی و فرآیندهای حتی هیدروپونیک شما داریم که بسیار توی همین قسمتی که ایشون گفتن که آب میزان اون آبی که خب حالا اینو بعد ما باید برای کشور حفظ بکنیم رو اون میزان سیوش رو افزایش میده برای ما.
آب بیشتر خواهد.
دقیقاً همینطور هستش. میتونن توی این قسمت به تکنولوژی هایی که توی زمینه گلخونه ها ایجاد شده مراجعه بکنن، سرچ بکنن، حتما همین هایدروپونیک یا هیدروپونیک میتونه بهشون کمک بسیار شایانی بکنه. شاید که بتونن با ترکیب چند تا از این تکنولوژی ها به یک دستاورد جدیدتری هم برسن.
ان شاء الله. و مورد دوم، آقای دکتر شجاعی گفته بودن که از چین محصولات ارزان‌تری وارد میشه، کارشون خراب میشه.
عرضم به حضورتون که من یه گریزی بزنم به قبلی، گلخونه کروی. من تخصص آقای میرکویی رو ندیدم، خیلی قشنگ توضیح دادن
لطفه.
ولی فقط داشتم فکر میکردم که چرا مثلا یه کشوری میاد هندونه مستطیلی تولید میکنه. یعنی ممکنه ما بگیم آقا هندونه که چرا اصلا ما تو ترکیبش دست میبریم مثلا هندونه گرد و برداشتن مثلا یه جایی کردن مستطیل. این مبتنی بر یه نیازی بوده، شاید حمل و نقلش یا چیزی. این که ما گلخونه رو از مثلا فرض کنین حالت مستطیلی کرویش میکنیم یا هر چیزی، این باید باز مبتنی بر یه نیازی باشه. یعنی حالا گفتن مصرف آب، ولی ممکنه ویژگی های دیگه ای رو توش ایجاد بکنن. من همش هی میخوام تاکید بکنم که ما خیلی ایده به ذهنمون میرسه، دقت بکنید، ایده تو ذهن ما ممکنه الا ماشاءالله باشه، ولی اگر اون ایده زمانی میتواند اثر بخش باشه و یه نوآوری خوبی رو شکل بده که مبتنی بر یه نیاز طرف مخاطب ما هم باشد، ما اگر بتونیم اون رو شناسایی بکنیم، مثلا ممکنه ایشون بگه که من این رو مبتنی بر فرض کنید مصرف آب دارم تنظیم میکنم، بعد چون با بحران آب داریم، این یه جور حل مسئله است و یه جور نوآوری. یه موقع از این که اصلا ما مدل هایی اصلا پرورش گلخونه ایمون توی برخی از محصولات خاصه و خیلی هم ارزشمنده و خیلی ها ازش استقبال میکنن، اصلا میرن توی مدل های خاص ارگانیکی مثلا محصول تولید میکنن، این ممکنه به اون حوزه کمک بکنه. میخوام بگم جنس مخاطب میتونه اثر گذار باشه. روی نوآوری هم که اون دوستمون فرمودن، ببینیم ما این مشکلی که داریم تو کشورمون، ضمن اینکه واقعا باید احترام گذاشت به نوآوری ها و تولید داخل و اینها، ولی یه چیزی که تو دنیا خیلی مطرحه مقیاس تولیده. یعنی با اینکه من مثلا فرض کنید یه چیزی رو مثلا یه کچلواری رو در یه زیرپلهی مثلا تولید بکنم و هفتهی مثلا سه تا کچلوار بدوزم، نمیتونم انتظار داشته باشم که مثلا چیز درهای کشور رو ببندید و فقط از من حمایت کنید چون من مثلا دارم تولید داخل انجام میدم و اینها. من دارم یه ذهنیت ایجاد کنم که نه اینکه مخالف بحث تولید داخل باشم، دارم ادبیات علمی شو دارم عرض میکنم که آقا با این یه بحران ایجاد میکنین شما تو کشور، چون انقدر تقاضا زیاده، من با نمیدونم سه تا آره با عرضه مثلا سه تا کچلوار در هفته خب نمیتونم چیز کنم، بعد نمیتونم اینجا ادعا کنم که آقا جلو هر چی رو همه چی رو بگیرید چون من دارم سه تا در. من یه خواهش دارم، ببینید الان راهکاراش هست، یعنی راهکارش هستش که اگر همین قانون اخیر مجلس هم دوباره تاکید شد که آقا اگر کالای مشابه داخلی داشته باشه اجازه ورود نمیدن، آره وارداتشو نمیدن، اینو میتونه بره وزارت صنعت معدن اعلام بکنه، بگه آقا من این کالا هست مشابه من دارم داخل تولید میکنم اجازه ندید. سالها پیش هم ما اینو داشتیم، یعنی چندین سال پیش هم من توفیق داشتم به وزارت صنعت بودم، همین کار رو ما انجام دادیم و خیلی از محصولات رو این کار رو انجام دادیم، ولی مبتنی بر این بود که مثلا مجموعه پوشاک ما تو اون حوزه اومدن گفتن آقا شما هیچ نگرانی از تأمین بازار داخل نباشید. یعنی نه اینکه فردا روز بگن که ای بابا ما مثلا مواد اولیه نشیم الان فعلا نمیتونیم تولید کنیم، نمیدونم یا مثلا یکی بیاد بگه آقا من حالا نمیخوام مثال چیزو بزنم، مثلا فرض کن قیمت رفت بالا جوجه ریزی نکردیم، حالا پس من سه ماه دیگه مرغ نداریم. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی اتفاقات اینطوری یه سیاست گذاری کلان کشور رو به هم میزنه. بنابراین کسی که داره نوآوری میکنه و تولید میکنه باید ببینه که آیا من چه سهمی از بازار رو میتونم داشته باشم، میتونم جوابگو
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم. شنوندگان عزیز، تا الان برنامه رو چطور دیدید؟ برنامه رو چطور ارزیابی میکنید؟ کارشناسان برنامه توضیحات دادن در خصوص موضوع برنامه، آیا این توضیحات برای شما مفید بوده یا نه؟ و بگید که مایلید از این به بعد برنامه چطور پیش بره. راه های ارتباط ما تلفن 226525 25 25 25 سامانه پیام کوتاه 3036 37.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم رویش و مهمان و مجری توانا. من یه پیشنهادی داشتم به مشاور محترم که اگر نظرشون مثبت هستن رو این به اصطلاح جوانب و زوایای این پیشنهاد من جناب عالی فرمایش بفرمایید و راهنموداتون رو ارائه بکنید. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، پیشنهاد من به بنگاه‌های متوسط و پایین اینه که کارگروه‌های ارائه ایده از سوی کارکنان ایجاد بشه. اینا به اصطلاح اتاق فکرن. اتاق فکرن که ما ایده ها رو از سوی خود کارکنان جذب کنیم در شونات مختلف، در ابعاد مختلف، در توسعه فروش، در کاهش قیمت تمام شده، در تنوع محصولات و الی آخر. توی این پیشنهادتون میخواستم رهنمود بفهمید. متشکرم از برنامه‌تون. مقدمه سایی.
خیلی ممنونیم از آقای مقدم سایی. شنوندگان همراه ما وقتی که همیشه با ما همراهن و حالا چه پیامک ارسال میکنن چه از طریق تلفن ما صداشون رو میشنویم، حالمون کلی خوب میشه، برنامه هم کلی رونق میگیره. آقای دکتر شجاعی چه توضیحی دارید برای این شنونده خوبمون؟
ممنونم از پیشنهادی که کردن. خیلی بالاخره پیشنهاد ارزشمندی، به ویژه در شرایط فعلی کسب و کار. به نظر من این تعامل با کارکنان و زیرمجموعه، و من اول صحبتم گفتم با ذینفعان، حتی یعنی خیلی موقع ها توی حالا نکته ای که آقای میرکویان به اشاره کردن روی در واقع تکنیک طوفان فکری، طوفان ذهنی، برین استورمینگ، حالا اسمای مختلفی که براش میگذارن، تو اونجام تاکید میکنه که شما یه گروهی رو تشکیل بدید و توی اون گروه ایده پردازی بکنید، که این گروه فقط کارکنان نیستن. میگم خیلی موقع از ذینفعان مختلف دیگه هم شما دعوت بکنید، خیلی بهتون کمک میکنه.
الان ما پیامکی هم داریم آقای دکتر. 0936-3288 گفتن در نوآوری باید بر مصرف کننده هم تمرکز داشت. حالا این چیزی که شما میگید ذینفعان، گفته این که بتوان مشکل مصرف کننده رو راحت تر، سریع تر و ارزان تر حل کرد، ما به این ترتیب موفق
هستیم. دقیقاً همینطور. یعنی من اگه خاطرتون باشه توی یکی از جلساتم گفتم حتی یه شکایت مشتری رو ما توی ایران باهاش در این حد برخورد میکنیم که فعلا ساکتش بکنیم، بالاخره چیز کنیم و بعدم بایگانی میکنیم، در حالی که تو دنیا یه شکایت مشتری یا یه نظر مشتری بلافاصله میره تو واحد تحقیق و توسعه و تبدیل میشه به یه ایده جدید که ما چه بکنیم که این رو برطرف کنیم. یا اگه خاطرتون باشه یکی از مثالایی که دیگه هم باز من زدم، این که تو خیلی از شرکت‌های پیشرو بروشوری رو که به شما میدن برای معرفی محصولشون تاش جمله داره که به نظر شما، حالا یعنی قبلش میگه که این محصول من این ویژگی‌ها رو داره، تاش جمله ای میذاره که به نظر شما محصول بعدی ما چه چیز دیگه ای رو داشته باشه که بتونه رضایت‌مندی شما رو بیشتر بکنه. یعنی داره ایده رو میگیره از ذینفعش که بتونه یه نوآوری داشته باشه. ما تو برین استورمینگ دنبال همین میگردیم. یعنی توی برینستورمینگ یکی از نکاتی که بهش خیلی توجه میکنه، میگه سعی بکنید تو اونجا ایده های جسورانه بدید و سعی بکنید از اون ایده ها، از اون پارادایم های ذهنی و چیزای عادی و اینا خارج بشید. من جالبه بدونید که اینو با بچه ها انجام دادم توی برخی از در واقع حوزه ها و مجموعه ها، روی برخی محصولات، مثل محصولاتی که برای بچه هاست، انقدر این ایده ها جذاب و جالب بود که وقتی به خود بنگاه میگفتیم خود متحیر میموند که مثلا تو ذهن بچه یه همچین چیزی داره میچرخه. تو اونجا به شما میگه، حالا بعضیا خیلی ساده میبینن یه تکنیکی مثل برین استورمینگ یا طوفان فکری یا طوفان ذهنی رو خیلی ساده میبینن، من از نظر من یه تکنیک خیلی تخصصی و خیلی چارچوب مندیه. یعنی اگر اون رو تو چارچوبش نری ممکنه اصلا به نتیجه هم نرسی. این که میگن افراد دور هم بشینن ایده پردازی بکنن، هیچ کس اجازه انتقاد کردن نداره. من خیلی موقع توی بنگاه رفتیم می‌خوایم این تکنیک رو اجرا بکنیم، می‌بینی یه فردی با تجربه و خیلی محترمی هم هست، تا یه نفر ایده میده، مثلا یه جوونی ایده جسورانه داده، تو میگی نه بابا این که قابل اجرا نیست، یا مثلا میگه تو جوونی، یا میگه مثلا من 25 ساله تو این سازمان هستم اصلا این رو نمیشه چیز کرد انجام بش داد، یا میگه خیلی هزینه بر. یه خورده که میگذره یه خورده که میگذره باعث میشه که دیگه اون آدمایی که با اون هیجان و با اون انگیزه داشتن ایده میدادن دیگه ایده نمیدن. برای همین اونجا تاکید میکنه که به هیچ شما اجازه نقد ایده رو ندارید، ولی اجازه دارید این ایده ها رو با هم ترکیب بکنید، اجازه دارید که ایده های جسورانه تری در واقع ارائه بکنید. اینا قوانینیه که توی برین استورمینگ تاکید میکنه. من به نظرم این اتفاق خوبی است، پیشنهاد آقای مقدم پیشنهاد خیلی خوبی است که اگر سازمان ها برن به سمت اینکه این کارگروه ها رو تشکیل بدن با این رویکرد که ما میخوایم یک فرایند جدیدی داشته باشیم، ما میخوایم یه بازاریابی جدیدی داشته باشیم، ما میخوایم یه محصول جدیدی داشته باشیم، نه اصلا تو مدیریتمون میخوایم یه نوآوری داشته باشیم. چه ایده هایی شما دارید؟ و خیلی ایده های جذابی رو میشه انجام داد.
به این ترتیب جمع آوری کرد.
من یادم باز در یک شرکتی ما رفتیم، مدیر عامل رو ازش خواهش کردیم که یه جلسه ای بذار با پرسنل، بگو اگر با این عنوان که اگر من مدیر عامل سازمان بودم پرسنل چه چیزایی رو تو حوزه مدیریتی انجام میدادن. ایده های خیلی زیبایی در اومد از خود پرسنل که اگه من مثلا طرف سالهاست اونجاست یا نه یه آدم جدیدی اومده اونجا، میگه آقا من اگه مدیر عامل این سازمان بودم این کارا رو انجام میدادم. وقتی ما این ایده ها رو جمع کردیم، خود مدیر عامل شگفت زده شده بود که چه نکته های قشنگی توی این داشت و من برم به سراغ این که برخی از اینها رو عملیاتی کنم.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای شریفی که تماس گرفتن در خصوص گلخانه موردی رو مطرح کردن و نوآوری رو که انجام داده بودن، باز هم تماس گرفتن، تلفن ایشون رو میشنویم.
من مجدد مزاحم میشم. شریفی هم ممنون که پیاممو پخش کردید. یه نکته بود من خواستم اینو عرضم تکمیل کنم. آقای کارشناسا به این نکته اشاره کردن، این گلخونه کروی به خاطر مصرف متریالش و اینکه تو بحث معماری ما صحبت این رو داریم که حداکثر حجم رو با کمترین سطح یعنی کمترین پرت انرژی میتونیم داشته باشیم. اینم اگر مطرح کنید که باز توی راهنماییشون بذارم ممنون میشم.
بله، سوال آقای شریفی رو شنیدیم. آقای دکتر شجاعی شما توضیح دارید برشون؟
آره، نکتهش نکته خوبی بود. یعنی به این نکته متمایز کننده است. من توی نوآوری میگم که من حالا ایشون الان به نکتهش اشاره کردی، گفتن من از حد اکثر اون حجم میخوام استفاده کنم. باز میخوام از این فرمایش ایشون این استفاده رو بکنم که یادمان باشد در نوآوری در هر کسب و کاری اون نوآوری باید یک نقطه، من اسمش رو میذارم نقطه طلایی. یعنی مثلا فرض کنید یه مجموعه اومدن به ما گفتن که آقا ما میخوایم یه روزنامه اقتصادی بزنیم. گفتم خیلی خوب، نقطه متمایز شما چیه؟ یعنی این همه ما روزنامه اقتصادی داریم، من برای چی باید بیام روزنامه اقتصادی شما رو بخونم؟ چه چیز متفاوتی داری؟ یا مثلا ما این همه گلخونه داریم، چرا من باید بیام سمت گلخونه ای که شما در واقع معرفی کردی؟ این نقطه متمایزه خیلی ارزشمنده که من به عنوان مصرف کننده یا زینف این محصول
متقاعد بشم،
احساس کنم چه چیز متفاوتی رو دو شما دارید به من میدید که دیگران یا دیگر محصولات این رو به من نمیداده قبلا. مثلا یکی میاد میگه که من یه شیری دارم تولید میکنم، خب میگه خب شیر که همه دارن تولید میکنن، طرف میگه ببین من اومگا 3 داره، این یه غنی شده است، این یعنی میاد یه ویژگی متمایز دیگه ای روی این میذاره و این باعث میشه که من برم به سمت اینکه محصول اون رو در این همه محصول مشابه وجود داره اون محصول رو انتخاب بکنم.
آیا دکتر نوآوری میتونه مزیت رقابتی ایجاد کنه؟ سوالی بود که آقای حسین نوری اولین پیامکی بود که به دستمون رسید.
قاعد ببینین، من از اون طرف میخوام صحبت کنم. اصلا نوآوری تو رقابت شکل میگیره. یعنی اگر فرض کنم اصلا یه علتی که شاید ما تو کشورمون مثلا خیلی نوآوری ها همون نکته که دوست عزیزمون گفتن که آقا ما نوآوری میکنیم ولی خیلی تحویل نمیکنن یا زوری میشه و از این جور چیزا، به خاطر اینکه اون رقابت وجود نداره. اگر فضامون فضای رقابتی باشه، ناخودآگاه شما ببینید الان مثلا تو گوشه تلفن همراه دقت بکنید، یکی از شرکت ها یه مقداری بی‌توجهی کرد به نوآوری، به سرعت اسمشو برن اینا از فضا خارج شد، مجبور شد هزینه های هنگفت مجددی بکنه برای اینکه دوباره خودشو باز مهندسی بعد میکرد خودشو تا دوباره بیاره توی سهم بازارشو برگردون. یعنی وقتی فضای رقابت باشه، طرف فکر همواره فکر نوآوری داره.
برای آقای عظیم‌زاده چه پاسخ دارین که گفتم برای اینکه نوآور باشیم و خلاق چه تمرین هایی میشه کرد و چه کنیم که با کمترین هزینه بهترین نتیجه رو داشته باشیم؟
یه نکته، یه تکنیکی رو آقای میرکویی بهش اشاره کردن که معروفه.
فقط میشه کوتاه‌تر چون خیلی پیامک داریم.
ای بابا. آقای میرکویی، پس فقط اشاره بهش میکنیم. آقای میرکویی به یه تکنیکی اشاره کردن به اسم اسکمپر. من برای اینکه حالا بعضیا اسمش سخته و اینا، اسمشو گذاشتم 7 کلید طلایی. که این 7 کلید طلایی خیلی ساده ما رو به سمت نوآوری میبره. مثلا توی یه جایی میگه که آقا شما فکر کنید که چه جایگزین هایی برای محصول شما میتونید پیدا کنید. یه جایی میگه که ببینید دو تا از محصولاتتون یا دو تا از نیازهای مشتری رو با هم میتونید ترکیب کنید یه محصول جدید بدید. مثل اینکه الان من مثال خیلی ساده بزنم، مثل گوشی تلفن همراه که شما هم باهاش صحبت میکنید هم باهاش عکس میگیری. پس اومده دوربین رو با دو تا نیاز شما رو با هم ترکیب کرده. خیلی از این محصولات زیاد داریم. یا مثلا فرض کنید وقتی میاد شما اون جایگزینه رو من مثال بزنم برای اینکه بدونیم ما داریم ازش استفاده میکنیم. قبلا این همه پول و اینا رد و بدل میکردیم، الان چیکار میکنیم؟ با یه کارت رد و بدل میکنیم. پس کارت اومد جایگزین پول نقد شد، درست شد. پوز اومدیم جایگزین نمیدونم بانک و تشکیلات و اینا کردیم، همونجا پرداخت. اینا رو بهش میگیم جایگزین. آره جایگزین. برای این هفت تا من فقط نمیخوام دیگه بهش اشاره کنم، اگه جلسات بعد فرصت شد بهش اشاره میکنم، ولی اگه دوست داشتن برن اینو سرچ بکنن. از نظر من هفت تا کلید طلاییه. مثلا یکیش میگه کاربردهای دیگه. خیلی موقع ما از ضایعات و چیزایی که فکر میکنیم به درد نمیخوره میذاریمش کنار، میشه استفاده های دیگه کرد که مثالای متنوع داره، مثالای متنوعی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم، محصولاتی که دم دستمونه ولی نمیدونیم از اون تکنیک استفاده کرده. اینها رو اگر تمرین بکنن یا برین استورم و اگه تمرین کنن خیلی بهشون کمک میکنه برای توانمند شدن در حوزه خلاقیت و نوآوری.
0915-1708 گفتن بهترین ایده نوآوری که بشه کاری کرد که مشتری برای ما مشتری بیاره به جای تبلیغ و سایر هزینه ها چی هست؟ آی دکتر
سوالشون نه، سوالشون مثل اینه که میگن که دیگه چه خبر، یعنی باید بره هرچی خبره به وجود. این که یه سوال کلیه، یعنی شما بر اساس صنعت، زینفش، مشتریش، اینا هر کدوم متفاوته، ولی مهمترینش اینه که شما با چه جنس از مشتری میخوای ارتباط برقرار کنی. ایده رو سعی کنید از دل همون مجموعه در بیاریم. ما سه تا از سطوح در واقع نوآوریمون، یه سریش بهش میگن سطوح استاندارد، یعنی توی محصول خاصی مثلا توی نمیدونم استکان نلبکی یه استانداردهای خاصی وجود داره، یه پیچی باید یه استاندارد خاصی داشته باشه. شما توی سطح دومش میگین یه بهبود کوچولو توی اون در واقع ایجاد بکنید که منجر به نوآوری بشه، و توی سطح سومش میگه از یه صنعت دیگه‌ای براش استفاده کنید. این هر کدومش یه نوع ادبیات خودش و یه نوع ارتباط دیگه‌ای داره که مشتری باهاش ارتباط برقرار می‌کنه. تو هر کدوم از اینا انتظار مشتری متفاوته. تو اولی انتظارش اینه که شما تمام استانداردهای لازم رو رعایت کرده باشی. تو حالت دومش اینی که من بتونم از این بهتر استفاده کنم. تو سومش اینی که یه چیز جدیدی توش داشته باشه، یه خدمت متفاوت از مثلا این خودکاری که دست منه بهم بده. مثلا فرض کنین این فرض بفرمایید من با مداد میخوام بنویسم، حالا شما این پس من قابلیت کارم کار کرده این نوشتن، ولی شما تش میای اون پشتش بالاش یه دونه پاک کن میذاری، میگه ببین اگه نوشتی میتونی از اون ورش کنی باهاش پاک کنی. هم یه کار ترکیب انجام دادی، هم یه در واقع نوآوری برای در واقع مشتری داری انجام میدی. حالا من اینا رو مثال خیلی ساده میزنم که الان از نظر ما الان دیگه نوآوری نیست، ولی تو زمان خودش از این تکنیک استفاده کرده. برای همین با تناسب نوع مشتری، نوع صنعت و نوع در واقع سازمان و کسب و کاری که من دارم، باید بشینیم یه ماتریس تشکیل بدیم که چجوری نوآوری تو شکل بشه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای فرشی برای ما پیامک زدن، گفتن اسم من رو برای مشاوره اعلام کردید، کی برای مشاوره بیام؟ خدمت شما و دیگر عزیزانی که اسامی رو اعلام کردیم عرض بکنم که برنامه‌ای برای مشاوره شما عزیزان در دست تدارک و تهیه هست و به زودی زود خدمت شما اعلام خواهیم کرد. بریم سراغ آقای علی عسکری آزاد از تهران. گفتن آیا آموزش تکنیک‌های نوآوری فقط مختص به کسب و کار و بازاره، یا اینکه میشه از زمان کودکی به بچه‌های خودمون آموزش بدیم؟
عرضم به حضور شما که من عرض کردم قبلا هم میخوام تکرار بکنم که از پیش دبستانی باید شروع بشه. یعنی ما بچه هامون رو خیلی خیلی از پدر مادر رو میگن چه بچه خلاقی دارم، چه بچه نوآوری دارم، هی هم مثال مختلف میذارم، ولی بعد از این مدت که این میره مدرسه خلاقیتش کم میشه. تو آمارها هم تو پژوهش های روانشناسا هم همین هست، میگن بچه ها تا قبل از در واقع 8 سالگی درصد زیادشون خلاقن، به تدریج که وارد یه سری حفظیات میشن و یه سری در واقع موضوعاتی که حالا ما به ویژه ما تو مدارسمون به بچه‌ها یاد میدیم، باعث میشه که در واقع پارادایم های ذهنی براشون شکل میگیره، سوگیری براشون ایجاد میشه و قدرت خلاقیتشون میاد پایین. برای همین اگه خاطرتون باشه من توی یکی از جلسات تکنیکی رو به اسم تکنیک چرا مطرح کردم که این از بچه‌هاست. بچه‌ای که میاد راجع به هر چیزی چرا از پدر و مادرش میپرسه، میگه چرا این اینطوریه، دوباره پدر مادر جواب نده، دوباره رو اون یه چرای دیگه. اینو کردن یه تکنیک خلاقیت، الان دارن ازش استفاده میکنن برای ریشه‌یابی در واقع مشکل و خلق یک محصول جدید توی سازمان ها. به نظر من از سنین کوچیکی شروع میشه و سعی بکنید که دوستان باید سعی بکنند یه سری پارادایم های ذهنی رو از بین ببرن. من یه مثال حالا طنز خیلی ساده بزنم، شاید برای دوستان جالب باشه. یه موقعی ممکنه شما به بچه‌تون بگید که چرا به میز ناهارخوری میگن ناهارخوری، چرا میز شامخوری نمیگن، چرا میز صبحانه خوری نمیگن. بچه فکر کنه بگه چرا این اتفاق افتاده، بره راجبش فکر کنه. یا مثلا، یا این نکته رو من بگم، نکته مهمی است که چون برمیگرده به در واقع سوالی که مطرح کردم و تو آموزش میگن پدر و مادرهای خوب قدیمی پدر و مادرهایی بودن که از بچه‌هاشون وقتی بچه‌شون از مدرسه میامد ازشون میپرسیدن که امروز معلم شما به چی یاد داد، امروز چی یاد گرفتی. ولی میگن پدر و مادرهای خوب عصر امروزی پدر و مادرهایی هستن که وقتی بچهشون به خونه رسید ازش بپرسن که امروز از معلم چی پرسیدی و تلاش بکنن که ذهن بچه رو پرسشگر احسن بشه. اگر میخوان موفق باشن باید ذهن بچهشون رو پرسشگر بار بیارن که تا سنین بالاتر بتونه نوآور بشه.
آقای دکتر، شنوندی عزیزمون خلیلی از شیراز گفتن که سایت نوآوری رو معرفی بکنید. یادم میگه پیامکی هم داشتیم آقا بهزاد، ایشون هم خواسته بودن. میشه سریع بفرمایید چون تلفن داریم؟
سایت نوآوری زیاد داریم، یعنی الان بعضی از سایت ها هستن که روی نوآوری باز کار میکنن، ایده های زیادی میگیرن. بعضیا به صورت فردی روی این موضوع کار میکنن، ولی توی دنیا تکنیک های مختلف براشون سایت داره. یا مثلا ما الان یه سایت هایی داریم روی حوزه تیریز که جدیدترین تکنیک حل مسئله توی دنیاست و تکنیک نوآوری توی دنیاست. میتونن یه سرچی بکنن راجع به واژه‌ای به اسم تیریز، به TRIZ، که مثلا توی نشریات بین المللی داره، مثل تیری جورنال، که جدیدتری مثلا کار خلاقانه و تکنیک های در واقع خلاقیت رو به نوعی توی اونجا بشه.
ممنون از شما. متشکرم. آخرین تلفن برنامه رو میشنویم.
کارشناس محترم برنامه‌تون، یه فرمایشی کردن راجع به این که اگر تولید داخل چیزی رو بتونه تولید کنه، بذار صنایع از ورودش خودداری میکنه. من می‌خواستم خواهش کنم که ایشون بفرمایند دقیقاً باید کجا مراجعه کنیم و یا چه مدارکی نیاز داره که برای اعلام این که ما این دستگاه رو، این قطعه رو تولید میکنیم و اجازه ورودش رو ندن یا کمش کنن یا به اصطلاح تدبیری بیاندیشن رو باید چه کار کنیم. اگر راهنمایی کنن متشکر میشم. خیلی متشکرم، برنامه خوبتون.
ما هم متشکریم از شما شنونده ای عزیز. آقای دکتر شجاعی، ایشون باید به کجا مراجعه کنن؟
یه سایت خود وزارت صنعت معدن تجارت mimt.gov.ir، در واقع در سمت چپ پایینش یه آیکونی داره برای اینکه چه کالاهایی مشابه داخل داره و در واقع اجازه واردات نداره. در معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن تجارت هم میتونن مراجعه بکنن، اونجا تماس بگیرن، اونجا راهنماییشون میکنن، کارشناسای مربوطش بهشون راهنمایی میکنن. یه سری مدارک خاص میخواد و یه سری اطلاعات و آمار، میگم یه نوعی تضمینی میخواد که نگرانی از تنظیم بازار در واقع وجود نداشته باشه. بر اساس اون این کار رو انجام میدن. ما یه مجموعه هم داریم به اسم ایران کد که از قبل مثلا کالاها رو ثبت می‌کردن، اونها هم کمک میتونن بکنن به اینکه ما از این کالا در داخل چقدر در واقع تولید میکنیم و میتونین رو به ثبت سفارش اعلام کنیم.
آقای میرکوی، فقط پاسخ آقای آمری رو خیلی کوتاه بدید. گفته بودن با نوآوری ماهیت محصول تغییر پیدا میکنه. خیلی کوتاه
باشه. عرضم خدمتتون که خب گفته بودن که حالا ماهیت خدمات یا محصول تغییر پیدا میکنه یا نه. در نوآوری ارزان یا حالا به قول دکتر کم هزینه، لزومند بعضی وقتا حتی میتونه بهتر از اون نوآوری حالا پر هزینه عمل کنه برای ما. بستگی داره که شما چه نیازی رو دیدی و در پاسخ به چه نیازی دارید این کار رو انجام میدید. در انتها هم امیدوارم که تمامی شنوندگان ما روز بسیار عالی رو داشته باشن.
از شما با آقای دکتر شجاعی تشکر میکنم. فردا از سنجش رضایت مشتری در صنعت گردشگری صحبت میکنیم. موضوع بسیار جالبی خواهد بود، حتما با ما همراه باشید. ضمن اینکه دعوت میکنم همکاران خوبم رو در برنامه ایستگاه 98 هم که برنامه بعدی هست همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
خاویار بادمجان چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادنجون.